الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره اقوال صاحبان مکتب اصولی و بیان نتیجه نهایی انشاءالله. در بحث‌ها آنچه که به عنوان مطالب برجسته و مشهور یا اصلی گفته شد، دو قول هست، دو مسلک، مسلک جواز و مسلک امتناع. منظور از جواز یعنی امر و نهی در صورتی که اجتماع پیدا کنن، هر دو یعنی هم نهی و هم امر دارای فعلیت باشند، این معنای جواز هست. معنای امتناع این است که در موردی که امر و نهی جمع بشوند، ممتنع است که هر دو فعلی باشد، باید به قواعد مراجعه کرد. و این دو مسلک، دو مسلک معروفی است در بحث اجتماع امر و نهی. طرفداران مسلک امتناع عبارتند از شیخ انصاری و محقق خراسانی که می‌فرمایند اجتماع امر و نهی ممکن نیست. شیخ انصاری من حیث دلیل می‌فرماید که اطلاق دلیل امر و دلیل نهی مورد اجتماع را شامل نمی شود. بنابراین این اجتماع ناممکن است. و محقق خراسانی می‌فرماید که در نتیجه استدلال شیخ انصاری که دو دلیل متنافی در ماده اجتماع نمی‌تواند هر دو اطلاق داشته باشند، می‌فرماید اگر یک عملی مورد امر و نهی در زمان واحد قرار بگیرد و عنوان‌های متعددی در کار باشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود برای اینکه متعلق احکام معنونات هست، متعلقات احکام معنونات هست نه عناوین. عناوین خصوصیاتی است که از ماهیت و طبیعت متعلق خارج است. بنابراین در این جمع‌بندی دیدیم که رأی شیخ انصاری که امتناع و اعلام میکند مربوط به من حیث و گویا من حیث و دلیل میفرماید که ممکن نیست، و محقق خراسانی میفرماید من حیث مدلول اجتماع امر و نهی در یک زمان ممکن نیست. ادله امتناع و مفصل بحث کردیم، امروز جمع‌بندی هست. و اما مسلک دوم چه بود؟ مسلک جواز اجتماع. صاحبان این مسلک محقق نائینی و سیدنا الاستاد هستند، قدس الله انفسهم از زاکیات. به طور عمده دلیل اصلی مسلک جواز بر اساس صاحب نظران قبل از تطور مثل محقق قومی می‌فرماید که استقراء وجود دارد که احکام متضاد کراهت با وجوب قابل جمع است، و این عدل و دلیل بر و تحقق و جواز اجتماع است. این بحث داشتیم و جوابش رو شرح دادیم که تکرار نکنیم. و این بحث ما جمع‌بندی هست. اجمالا در یک جمله کوتاه اونجا گفته شد که کراهتی که روی عمل واجب قرار بگیرد در حقیقت امرش امر ارشادی است، ارشاد به فرد دارای نقیصه. و اما دلی استدلال اصلی قائلین به جواز که برگرفته از رأی و نظر محقق نائینی و سیدان الاستاد می باشد، به طور عمده عبارت از این است که فرمودند عمل عبادی مثل صلات در مکان مرسوب. اینها در حقیقت عبارتند از مقولات، و مقولات بساطند، ترکب ندارند. اگر شما ترکب میبینید، ترکب انضمامی است نه اتحادی. سیدنا الاستاد که گفتم رأیش مثل رأی محقق نائینی است، این توجیه که می‌فرماید اگر اجتماع مربوط به مبادی مشتقات باشد که اینها در حقیقت مقولاتن و بساطتن و اصلاً ترکب ندارن، قطعاً یک مقوله از مقوله دیگر جداست، لذا جواز مانعی ندارد، جواز اجتماع مانعی ندارد. تا اینجا که گفتیم رأی سید با رأی استادش محقق نائینی موافق هست، محقق نائینی هم تا همین حد بحث میکند، وارد فروع و جزئیات دیگر نمیشود. بحث اصلی در مورد فعل اختیاری مکلف که در واقع می شود مبادی مشتقات، و در اون رابطه رأی محقق نائینی بر جواز بود به جهت استقلال ماهوی مقولات، و سیدان الاستاد هم همین رأی را تا اینجا قبول دارند. پس می شود بگیم رأی سیدان الاستاد هم بر جواز هست. تفاصیلی که بعدن فرمودن در صورتی که متعلق مرکب از امر انتزاعی و متأصل باشد، با اون تفصیلی که دادیم فروعاتی است خارج از محور بحثی که الان در باره اجتماع امر و نهی داریم. جنبندی اقوال تا اینجا کامل شد، اما پس از جنبندی، پس از نقل تطبیق آراء که گفتیم صاحبان مکتب اصولی شیخ اشعری و محقق خراسانی قائلن به مسلک امتناع، و محقق نائینی و سیدان الاستاد مسلک جواز را اعلام می فرماید. این جنبندی را گرفتیم. الان عنایت کنید نقاط مشترک در جنبندی، باید نقاط مشترک را توضیح بدیم و بعد از آن موارد اختلاف را شرح بدیم و در نتیجه منشأ اختلاف و در نهایت عملیات تلفیق که کار بحث ما، سبک بحث ما این. اما موارد اشتراک یا نقاط مشترک در این رابطه می توانیم به پنج نکته اشاره کنیم. یک، جمع بین ضدین از محالات اولیه و قطعی و ضروری است. چرا اینو گفتیم؟ چون این نکته یکی از نقاط مربوط به اجتماع است. این یک. دو، امر و نه متعلق امر و نهی بلا شبهت ضدین هستن. این نقطه اشتراک دو، شبهه‌ای در این رابطه وجود ندارد. متعلق امر و نهی ضدین هستند. سه، اگر تعدد متعلق در مسئله اجتماع امر و نهی ثابت بشود، جواز بالاتفاق اعلام می شود، یعنی هم مسلک امتنائی هم مسلک جواز، چون متعلق متعدد. و اگر وحدت متعلق ثابت بشود در مورد اجتماع بالاتفاق، یعنی على المسلکین، بالاتفاق امتناع اعلام می شود، چون امر منتهی می شود به جمع بین ضدین. چهار یا پنج سه که قطعا نیست، برگشت سه. فکر که دوتا شد، درست، احسنت. آقای توکلی از فوزلای جلسه است. چهار، بین اطلاق دو دلیل در ماده اجتماع تعارض است، بلا شبهت ولا اشکال. پنج، توارد امر و نهی در یک مورد نسبت به فعل مکلف بر اساس اضطرار یا سوء اختیار واقع دارد، واقع شده است. این پنج تا مطلب مبادی است. خوب عنایت کنید ان شاء الله. این پنج مورد اشتراک که در نظر گرفتید یه مطلب، یه عنوان جدید و ظریفی را اعلام کنید، و آن این است که در مسئله اجتماع امر و نهی اختلاف مبدعی و اختلاف بنیادی و موضوعی وجود ندارد، بلکه اختلاف در مرحله تطبیق است. این عنوان بسیار جانداری بود، مایدار، که برای شما گفتم. عنوان کنید اختلاف مسلکین. مسلک جواز می فرماید که در مرحله تطبیق موردی که امر و نهی وارد شده اند در آنجا جمع و وحدت بین دو متعلق وجود ندارد، وحدت بین دو متعلق وجود ندارد. پس در مقام تطبیق قول به جواز مورد متعلق امر و نهی را به واب یک امر واحد تطبیق نمی کند، بلکه می فرماید همون مورد در حقیقت دو ماهیت است، و آن دو ماهیت عبارتند از دو معقوله، معقوله وضع و معقوله عین، و معقولات وسایتند و ترکب ندارند، بنابراین مورد و وحدت ندارد بلکه متعدد است. و اما مسلک امتناع اعلام میکند که موردی که امر و نهی هر دو همزمان توارد داشته باشد نسبت به عمل واحدی است. فرض ما اینه که عمل عمل واحدی است، دو تا عمل در خارج نداریم، یک عمل است یا یک فعل مکلف است که مأمور به است، امر دارد، و همون فعل مکلف الان در این وضعیت مورد نهی قرار گرفته، لذا متعلق فعل واحد یصدر من فاعل مختار، یه فعل اختیاری است که از یک فاعل مختار صورت گرفته است. این اختلاف بود، منشأ اختلاف. منشأ اختلاف به طور کلی و خلاصه از این قرار است: قائلین به جواز یا رأی و نظر محقق نائینی یا قول به جواز بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید که این متعلق که ترکب دارد از چند تا مقوله، مقولات بسائطن و قابل ترکب نیست. چه می شود؟ مدرک این قول برهانی است. منشأ اختلاف از اینجا فهمیدیم، این قول ناشی از حکم عقل دقیق فلسفی است، بحث مقولات. و اما رأی و نظر و اما مسلک امتناع، می فرماید که ما تابع واقع و خارجیم، می بینیم در خارج فعل مکلف به عنوان یک فعل هست و این فعل مکلف مورد امر نهی در یک زمان قرار می گیرد. این وحدت و تعلق را وجدانن به دست میاریم. پس چه شد؟ پس مدرک امتناع یک امر وجدانی است، مدرک جواز امر برهانی است. این جمع‌بندی تا اینجا کامل شد. اما تحقیق این است که فرمایشات هر دو مسلک درست است و عالی و بسیار محققانه و بگید در نهایت متانت، اما در مرحله بررسی فقهی اصولی که ملاحظه کنیم نظر محققنا اینی با اون استدلال و استناد به بساطت مقولات درست است، اما بحث از مقولات و بساطت مقولات در اصول و فقه جا ندارد. هیچ مسئله‌ای در فقه مبتنی بر بساطت مقولات و عدم ترکب مقولات نیست. اصول که مبانی استنباط فقه هست، هیچ کجا یک مبنای استنباط مقولات بساطت و عدم ترکب آن قرار ندارد. این تحقیق واقعی است مضافاً بر تحلیل و ساختار و صياغت اصول و فقه که اصلاً صياغت و ساختار اصول ساختار فلسفی ندارد، ساختار عرفی و قواعد و مبانی برگرفته از کتاب و سنت و اجماع و عقل است. این مقولات با این دقت جایگاهی در اصول ندارد، پس نه در واقع طبق تتبع از مقولات خبری است و نه از حیث هیکلیت. بحث مقولات با این دقت وارد بحث اصول نیست، خارج از سنخ اصول خواهد بود. این دوتا نکته را که در نظر گرفتیم، این اولا، و ثانیا در بحث در همین رابطه یک تأییدی هم ارائه کنیم. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 118 می‌فرماید که امور مربوط به وحدت و تعدد از عرفیات است و رأی به ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی لا یرجع الى محصله، به نتیجه نمی رسد و راه ندارد. این اولا. و ثانیا عنایت کنید، این نکته مهمی است. و ثانیا بساطتی که در مقولات گفته می شود، معقول را کم و بیش آشنا باشیم که مقوله خود مقوله بسیط است، یعنی زی اجزا نیست، دارای یک شیئیت هست، دارای یک سر و ترکب از اجزا ندارد خود مقوله. اما مقوله با مقوله دیگر ترکب نداشته باشد، جدا از هم دیگر باشد، خلاف ضرورت است. نظام آمدی جانت به قربانت، ولی حالا چرا؟ بسیار. پس این نکته رو گوش بدید که خیلی دقیق. مقولاتی که گفته می شود بساطت است، بساطت در ذات خود مقولاته، نه این که مقولات با هم دیگه ارتباط برقرار نکنن، و اگر بگیم بساطت به این صورت است که هرگز مقوله با مقوله دیگر ارتباط برقرار نکند، نظام عالم کوم به هم می‌ریزد، یعنی همه جدا جدا موجودات بی ربط و بی خاصیت و بی اثر باشد. در مثال علمی گفته می شود هر واحد انرژی مستقل هست و انرژی دیگر بساطت دارد، ولی ترکبش گفته می شود تراکمش چی میارد؟ ماده تشکیل می شود که جانمایه جهان مادی و فیزیک برگرفته از انرژی و ماده است. انرژی هر کدام بسیطه، ولی با تراکم می شود ماده و جهان مادی. با این مثال چه گفتیم؟ مقولات که بساطت با هم ارتباط دارند، مجموع از مقولات اجزای یک مرکب می شوند. در صلات مجموع از مقولات که ترکب دارند، این ترکب اجزای یک عمل می شود که صلات است. پس ترکب و بساطت رو ما که تحلیل بکنیم، معناش این نیست که اصلا قابل جمع نباشد. بنابراین و سالسن انسانیان و سالسن و رابعن و رابعن در بسادر بساطت و ترکب مقولات که خوب ملاحظه کنیم چه می شود؟ در واقع این ترکب در خارج تحت عنوان یک عمل، یک فعل، یک موجود مرکب است. موجود واحد مرکب عن اجزاء، و تازه این اجزاء هم اجزاء خارجی نیست، اجزاء تحلیلی است. مثل این که بگیم انسان که یک موجود است در خارج، ولی مرکب است از دو جزء تحلیلی، جنس و فصل. این جنس و فصل که اجزاء تحلیلی هست، که اسمش اجزاء تحلیلی هست، با تجزیه و تحلیل مشخص می شود که دو جزء هست. اما در خارج یک فعل هست تمام و تمام. عنایت کنید اینجا نمیشه قطع کنیم دیگه، مطلب طوری آمده که کامل نکنیم هیچ امکان ندارد. دو سه دقیقه شما به ما وقت بدید. بنابراین سه دقیقه انشاءالله. بنابراین تا اینجا که این بحث رو پیش بردیم، مسئله ترکبه که خوب فهمیدیم، تحقیق این است که در فقه موضوع حکم فعل مکلف است، فعل خارجی مکلف است، و در مثال صلات یک فعل است. اجزا چقدر دارد؟ ترکب دارد. اجزاش قرائت و رکوع و سجود با تعبیر اصول و فقه، یا مقوله وضع و عین و کیف با تعبیر معقول، اما یک فعل مکلف است. این فعل اختیاری مکلف در حقیقت خارجاً مورد امر و نهی قرار میگیرد. امر و نهی توارد دارند در همین مورد، اما به سوء اختیار. عنایت کنید، تأیید بر مطلب رأی سیدون شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب حلقه ثانیه صفحه 280 می‌فرماید: هر نوع که نفترز، هر افترازی را که در نظر بگیریم، در مقام امتثال یک فعل که امر دارد، محبوبیت و ملاک وجوب دارد، و اگر حرمت و نهی اونجا فرض بشود چه می شود؟ در حقیقت اجتماع بین امر و نهی در مورد واحدی صورت می گیرد. در نتیجه پس از که فعل واحد بود و مورد توارد امر و نهی قرار گرفت، قاعدتا اطلاق امر و نهی در ماده اجتماع تعارض می کنند. باید به قواعد باب تعارض مراجعه کرد. تعیین معید پایانی علی التحقیق بلا شبهتن در سر تا سر فقه یک مورد که به عنوان یک عمل باشد از سوی شرع مورد امر و نهی واقع نشده است. هیچ کجای فقه موردی نداریم که بر اساس طبیعت اولی و عنوان اولی یک مورد متعلق امر و نهی واقع بشود. اگر توارد صورت میگیرد به عنوان ثانوی است، یا در اصل یا برخواسته از اضطرار یا برخواسته از سوء اختیار، که در این صورت اگر کسی به عنوان مضطر در مکان مغصوب بخواد نماز بخواند چه می شود؟ احکام و حکم رو بعدن شرح میدیم که از اصل مسئله آمده بیرون. حکم فقهی مورد اجتماع امر و نهی رو انشالله در تنبیه بحث میکنیم. سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنید.